به مادر بزرگها بگید در تربیت نوه‌ها دخالت نکنن. آقای دکتر، من میخوام پیامک رو مبنا قرار بدم و سوالاتی در این حوزه بپرسم و مادر بزرگا و پدر بزرگا به هر حال دلسوزی هایی دارن که واقعا از سر محبت و علاقه هست، ولی خب زیاد دیده میشه متاسفانه اگر اشتباه نکنم در فضای مشاوره اینکه والدین خود بچه شاکی میشن. حالا مثلا ممکنه پدر شوهر یا مادر شوهر در رابطه با نوه بخوان نظرات تربیتی خودشون رو القا بکنن یا اعمال بکنن، عروس خانم شاکی میشه و این خودش یک شکافی بین خانواده میشه و یک ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. از اون طرف هم همینطور مادر خانم یا پدر خانم در حقیقت ممکنه یک همچین مداخله‌ای رو انجام بدن. اول در رابطه با این صحبت بکنیم که اگر مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های عزیز الان دارن برنامه ما رو میشنوند، چه سیستم تربیتی رو در مورد نوه‌ها اتخاذ بکنن بهتره؟ نکته دوم، آیا اصلا باید ورود بکنن یا نباید ورود بکنن؟ و نکته بعدی این که والدین باید چی کار کنن؟
خب نکته اولی که میخوام خدمت همه شنونده‌های بزرگوار عرض کنم این که دقت داشته باشیم، ما بحث ناهماهنگی تربیتی رو توفیقی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم میتونه به تربیت لطمه جدی وارد کنه.
بله،
این ناهماهنگی تربیتی ممکنه بین پدر و مادر باشه، ممکنه بین در واقع پدر بزرگ مادر بزرگ ها و پدر و مادر ها باشه.
درست.
لذا عزیزان، قرار تربیت در واقع تو یک مسیر باشه.
بله.
از قدیم این مسائل های ما مسائل های زیباییه که حالا تو ادبیات فارسی و تو زبان فارسی خودمون داریم و اینو زیاد شنیدیم که وقتی آشپز دوتا میشه
غذای شروع میشه بینمک.
بله. خب دقت دارید، این در واقع همون ناهماهنگی تربیتی بزرگواران.
بله.
ما روایت داریم حاکم ظالم بهتر از بی حاکمیه، چون بی حاکمی یعنی هرج و مرج، ناهماهنگی تربیتی یعنی هرج و مرج. حتی اگر داره اتفاق اشتباهی رخ میده، اونجا وقتی که ما میایم و مداخله میکنیم بچه رو میذاریم توی در واقع دوراهی.
بله.
خب ممکنه شما اونجا زمینه‌ای رو فراهم کنید که این رفتار غلط متوقف بشه از ناحیه پدر مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ، اما بعداً بهشون میگیم خب این کار درستی
نیست
و نبوده. پس نکته اول میخوام بگم لطف کنن پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نقششون نقشه در واقع حمایتگری باشه، نقشه در واقع زمینه‌ای باشه، نقش کاتالیزور رو داشته باشند، نقش تسهیلگر رو داشته باشند، نقش اصلی رو بذارن پدر و مادر
ایفا کنند.
پس نکته اول برای اینکه ناهماهنگی تربیتی از بین بره، بذاریم فعل و انفعال اصلی رو پدر و مادر انجام بدن، پدر بزرگ و مادر بزرگ نقش زمینه‌ای رو داشته باشند، نقش در واقع تسهیلگری رو داشته باشند.
درست.
نکته دوم عزیزان، دقت داشته باشیم پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها قطعاً تجاربی دارن که باید به نسل‌های بعدی منتقل بشه.
بله.
معمولاً بچه‌های اولین اعتراض رو به پدرها و مادرها دارن که ما در واقع زمینه آزمایش و دستگرمی شماها بودیم، همه اون مسائل و مشکلات رو ما شما پیاده کردید تا یاد گرفتید برای بقیه بچه‌ها. خب میخوام بگم اگر این پدر بزرگ و مادر بزرگ کنار پدر و مادرها باشن میتونن تجاربشون رو منتقل کنن. مادر میخواد بره با شدت چاقو رو از دست بچه بگیره، خب این ممکنه بچه چاقو رو ببره سمت صورت خودش، به خودش آسیب بزنه، اما مادر بزرگ میاد اون جیغ جیغه رو تکون میده، بچه چاقو رو میندازه میاد سراغ این جیغ جیغه. میخوام بگم که این تجارب ارزشمنده.
بله.
روایت داریم تجربه علم المستفاد، علمیه که فایده میرسونه. پس نمیخوایم پدر بزرگ و مادر بزرگ ها رو ما کامل بذاریم کنار، واقعا جایگاهشون ارزشمنده، تجاربشون قابل استفاده هست، از این تجارب باید استفاده بشه. اما کی باید استفاده کنه؟
والدین.
که این ناهماهنگی پیش نیاد. اما یه نکته هم میخوام به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزمون بگم و اونم اینه که از قدیم گفتن نوه مغز بادومه.
درست.
سزا پدر و مادر میخوان اقتدار به خرج بدن، این پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ از روی دلسوزی که دارن میان و سبک تربیت رو میکنن سهلگیرانه.
درست.
پس همون نقشی که در ابتدا اشاره کردیم و لطف کنید داشته باشید تسهیلگر، اجازه بدیم پدر و مادر نقششون رو به درستی ایفا کنن، حمایتگر باشیم و تجاربمون رو هم البته منتقل کنیم. به خدایی نکرده این مباحث زمینه ساز اختلافات خانوادگی نشه. متاسفانه برخی از اختلافات خانوادگی تو همین حیطه‌ها داره اتفاق میفته. یعنی مادر اومده میگه من مادر نیستم. یعنی چه مادر نیستم؟ یعنی اینکه به من اجازه نمیدن من بچه‌مو تربیت کنم. من هر کاری که میخوام انجام بدم یا بازخواست میشم یا من میشم. عملا مادر اعتماد به نفس فرزند پروریشو از دست
داده.
پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها واقعا دستشون درد نکنه، تربیت فرزندشون رو داشتن، خدا خیرشون بده. اینها این بزرگواران ظلم هم هست که ما گاهن میبینیم که خانم و آقا از هم جدا شدند و بچه رو در واقع گذاشتن کجا؟
پیش مادر بزرگ.
اینم در حق این بزرگواران ظلمه. اینها دیگه تربیت فرزندشون رو داشتن، واقعا دیگه اون صبر و حوصله و دیگه خدمت شما عرض میشود که من کان له سبیون، این که بخوام بچگی کنن و واقعا بزرگوارن دیگه توانشو خیلی هاشون ندارند. این نکته هم مد نظرمون باشه و در نهایت میخوام این رو رایزان عرض کنم که وقت رو کبارکم ورهمو سقارکم، همه اینهایی که گفتیم باید در پوشش در واقع احترام و تکریم بزرگترهامون باشه. وقت رو کبارکم، قرار ما بزرگترهامون رو تکریم کنیم. این رو حتما مد نظر داشته باشیم.
آقای دکتر، توی شرایطی که به حال تو بعضی از فرهنگ ها همچنان هست که در حقیقت فرزندان و پدر و مادرها زندگی میکنن، توی خونن، توی خونه چند طبقه، توی بعضی از شهرها همین الان به رغم تغییر فرهنگ تو فضای آپارتمان نشینی وجود داره، پدر و مادر و بچه ها توی آپارتمان دارن زندگی میکنن، رفت و آمد نوه ها و رفت و آمد پدر مادرها، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، شاید خیلی قاعده مند نباشه. مخصوصا بچه ها طبیعتا رفت و آمد هایی دارن که مخصوصا از وقتی دیگه را بیفتن و بفهمن که میتونن برن طبقه بالا طبقه پایین، دیگه به اصطلاح این امکان فراهم نیست که ما بتونیم بچه ها رو کنترل بکنیم. توی این شرایط چی کار باید کرد؟ این رفت و آمد چقدر میتونه مفید باشه، چقدر میتونه مضر باشه؟ باید قوانین داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ سوال مهمم اینه که اگر قوانین باید داشته باشه، از چه سالی باید، چند سالگی فرزندمون باید این قوانین رو وضع بکنیم؟ و اینکه آیا این به اون دلبستگی های فرزند ما کمکی میکنه، آسیبی میزنه یا نه؟
خب ما الان بزرگواران این بحث خانواده های گسترده رو داریم و میبینیم که آپارتمانی ساخته شده و عمه ها و عموها با هم هستند یا خاله ها و دایی ها با هم هستند، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم حضور دارن و این بچه ها عملا در کنار هم دارن بزرگ میشن.
بله.
اما من تو اتاق مشاوره این رو مشاهده کردم که بزرگوارانی میان میگن واقعا ما دیگه خسته شدیم، یعنی استقلال نداریم. این بچه مثلا چی؟ خدمت شما عرض بشه، پسرموی بچه ما مدام پایینه.
درست.
یا برعکسش. خب میخوام بگم لطف کنین و این نکته مد نظرمون باشه. خانواده یه سیستم عزیزان.
بله.
سیستم باید مرز داشته باشه. بذار به مرزها احترام بذاریم. هم پدرها، پدر بزرگها و مادر بزرگها به مرز این عروس و داماد احترام بذارند. و هم اونها به این نکته دقت داشته باشن که قرار نیست این بچه ها در واقع، پس هر خانواده باید مرز و حریم داشته باشد تا احساس امنیت کنه. وقتی خانواده ها زیاد با هم دیگه در واقع اختلاط میکنن و آمیزش رخ میده، این اتفاقی که میفته اینه که مرزها شکسته میشه. وقتی مرزها شکسته بشه، خیلی از آسیب ها خودش رو نشان میده و خانواده ها درگیر آسیب و مسئله و مشکل میشن. پس این باید باشه. اما بچه ها از کی باید مرزها و حریمها رو بهش احترام بذارن؟ قاعدتا ما از 3 سالگی به بعد خیلی قرص و محکم رو مرزها و حریمها میمانیم. زیر 3 سال مماشات داریم، البته نه به این معنایی که مرزی نداشته باشیم، اونجا مرز داریم، اما یه مقدار با لطافت و ظرافت بیشتری بچه ها رو از خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ میاریم بالا.
درست.
از خونه عمه و دایی و خاله و عمو میاریم بالا. در اینو میخوام بگم که حتما خانواده های بزرگوار مراعات کنن، نگن ما که با همین حرفا رو نداریم. نه، واقعا خانواده ها من میبینم میان میگن ما داریم اذیت میشیم و اون احساس امنیت و آرامشه نیست. قراره بچه ها در کنار هم بودن لذت ببرن و رشد کنن، اما باید مرزها و حریم خانواده ها هم حفظ بشه.
درسته. آقای دکتر، به اون نکته اشاره فرمودید که بچه ها از چند سالگی باید براشون قانون وضع بکنیم. از چند سالگی بچه هم من میتونم بهش امر و نهی بکنم که خب تو در طول این زمان ها میتونی بری خونه مامان بزرگت، در طول این زمان ها میتونی در حقیقت پایین باشی یا بالا باشی، رفت و آمدت باید به این شکل باشه. از چه زمانی این اتفاق باید بیفته؟
از 3 سال به بعد بچه ها به تدریج میتونن در واقع به قوانین احترام بذارن، اما زیر 3 سال خود پدر و مادر باید اینجا کمک کنن و زمینی رو فراهم کنن که این بچه بتونه چی؟ تو اون چارچوب قرار بگیره. پس از 3 سالگی بچه 5 ساله رو میتونیم بگیم شما برو پایین، اما مثلا تا نزدیک اذان، اذان که گفتن دیگه بیا بالا. خب
درست
هست، اتایم مشخص داشته باشه. اما بچه زیر 3 سال غالباً خودمون باش میریم پایین و این بچه هم خیلی اذیت نمیکنه. بچه 2 ساله خیلی معونه‌ای نمیبره، آره به راحتی میشه با پرت کردن حواس و برخی تکنیکام سجا به جایی این بچه رو چیکار کرد، منتقل کرد به
در واقع. بسیار